تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن. مرد اون غیرتی که باید داشته باشه نداره و زن اون خصوصیات خانه‌داری و اون چیزی که باید تو خانه اعمال بکنه نداره. در آخر الزمان اکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، که من عذر میخوام اینو ترجمه میکنم، این همون همجنسگراییه، همون همجنسبازیه. اکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. خب اینا آسیب هایی هستش که متوجه جوامع تو آخر الزمان هست، به خصوص خانواده ها. اگر ما این روایات رو هم نمی داشتیم، با چشم داریم میبینیم این چیزا رو. اگر این روایات رو هم نمی داشتیم، داریم میبینیم زیاد شدن طلاق رو، دور شدن افراد فامیل و قطع رحم رو، این مشکلات رو داریم میبینیم. این اتفاق فروپاشی، خب من نمیخوام سیاه نمایی بکنم راجع به غرب. به هر حال یه چیزای خوبی هم ممکنه تو دنیای غرب باشه، اما حقیقتا از جهت خانواده و محور خانواده که زن هست دچار فروپاشی شدن، حقیقتا دچار بحران شدن تو این جهت. انقدر افراد کردن تو آوردن زن از خانه به بیرون، در کشاندنش به بیرون خانه، انقدر افراد کردن تو کمرنگ کردن نقش خانه‌داری، تو کمرنگ کردن نقش همسرداری، بچه‌داری، مادر بودن، انقدر افراد کردن در روابط افسار گسیخته بین محرم و نامحرم که خیانت ها در بیرون خونه زیاد شد و یواش یواش خانه و خانواده حرمتش رو از دست داد. هم زن به عنوان محور خانواده اون حرمت رو نداشت، هم مرد به عنوان کسی که غیرت داشته باشه ناموسش رو حفظ بکنه دیگه اون رو نداشت. خانواده در حد یک خوابگاه تنزل پیدا کرد، در حد یک خوابگاه که فقط تن خسته شونو بیارن کنار هم دیگه باشن، اما اینکه اون صمیمیت و روابط خانوادگی و اون آرامشی که تو خانه باید به اعضای خانواده داده بشه، به خصوص از طرف زن که محور آرامش تو خانواده هستش، اینا دیگه از بین رفت. اصلا میدونید الان تعریفشون از خانواده عوض شده. اصلا تعریفشون از خانواده این نیست که خانواده جاییست که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن زیر یه سقف زندگی کنن. نه، خانواده جاییست که یه زن و شوهر که با هم عقد قانونی کردن باشن، یا دو تا زن یا دو تا مرد که با هم عقد کردن. میدونید الان تو بسیاری از کشورهای اروپایی هم جنس ها با هم دیگه عقد میخونن و عقدشون هم قانونیه. تو انگلستان، تو خیلی از ایالات های آمریکا اینجوری هست، یعنی میرن تو کلیسا رسما دو تا زن یا دو تا مرد با هم دیگه عقد میکنن، میرن زیر سقف زندگی میکنن. اینم یه خانواده است، خانواده های همجنس. یکی دیگه از مصادیق خانواده، خانواده های تکوالدیه، یعنی یک فرزند با مثلا مادرش. اینم یه خانواده است، خانواده هایی که تکوالدیه. نه اینکه فکر بکنید شوهر از دنیا رفته یا طلاق گرفتن، نه، اصلا مرد یعنی پدر این بچه معلوم نیست کیه. بچه های نامشروع. شما این رو از بنده نشنوید. تو آماری که مرکز مطالعات خانواده ISF، مرکز مطالعات خانواده که از دفاتر فرعی سازمان ملل هست، آماری که دادن 56% بچه هایی که تو فرانسه به دنیا میان نامشروع هست. یعنی بیش از نصف از هر دوتا بچه یکیش نامشروع هست. تو سوئد 55%، تو مکزیک 56 یا 57%، تو انگلستان 46%، تو آمریکا 41%، تو آلمان 35%، یعنی تقریبا 1/3 از هر 3 تا بچه. این فاجعه نیست؟ این همه فرزند نامشروع؟ من حالا الان محل بحث نیست. تو قرآن آمده یکی از کارهایی که شیطان میکنه، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، حرامزاده درست کردن، یعنی فساد جنسی. این تعبیر تو قرآنه، و شارک هم فی الاموال والاولاد، یعنی شیطان شریک میشه تو اموال مردم، فساد مالی درست میکنه، و تو اولاد مردم یعنی فساد جنسی درست میکنه، که افراد نامشروع، بچه هایی که نامشروع هستن تو جامعه زیاد بشن. چرا؟ چون اون بچه‌ای که نامشروعه به درد شیطان خیلی میخوره. در روایت داریم لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و اولاد معصوم انبیا رو کسی نمیکشه مگر فرزندان نامشروع. فقط فرزندان نامشروع ان که قاتلین انبیا و اولاد انبیا که معصومن، اولیاء خدا هستن. مرحوم سید ابن طاووس در لحوف میگه اون 10 نفری که اسب تاختن بر بدن سید الشهدا، اسامیشون همه موجوده، خود ایشون آورده تو لحوف، همه اولاد زنا بودن. فرزندان نامشروع به درد شیطان و به کار او خیلی میاد. و شارک هم فی الاموال والاولاد، این تو قرآنه، جزو کارهای شیطان و دستور العمل های شیطان هستش. خب حالا ببینید، خانواده های تک والدی که یک زن و یک بچه که پدر معلوم نیست کی هستش، اولاد زنا، این هم میشه یه خانواده. همه اینها اقسام و انواع خانواده است. خب این بلا یعنی فروپاشی خانواده ها رو شیطان و دستگاه شیطان تو جوامع غربی که یک فرهنگ مادی برش حاکم هست اجرا کرده. خب این رو تو کشورهای اسلامی هم میخواد بیاره. حتی به حمدالله به برکت اسلام و به برکت اهل بیت تو کشورهای اسلامی خبران نیست فروپاشی خانواده ها. بنابراین شیطان واقعا کمر بسته به این کار. تو فرهنگ دینی ما خانواده بسیار نقشش پررنگه و اهل بیت و قرآن تأکید کردن که پیوندهای خانوادگی رو حفظ کنید. قرآن رو ببینید تو سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا مؤمنین قوا انفسکم و اهلیکم نارن، هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید. پیغمبر اکرم فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر و مادرهاشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرهای مسلمانشون که به فکر دنیای بچه هاشون هستن. اما ولا یعلمونهم شیئا من الفرائض، دین رو به بچه هاشون نمی آموزن، به فکر دین بچه هاشون نیستن. خانواده در آخر الزمان جایی هست که مورد هجوم سنگین شیطان هست. ماها وظیفه داریم خانواده هامون رو حفظ کنیم، صمیمیت تو خانواده رو حفظ کنیم. من همیشه این رو عرض کردم، اگر کسی سه تا کلمه در رابطه با خانواده رو باور داشته باشه، اصلا رفتارش تو خانه و خانواده، اخلاقش تو خانه و خانواده عوض میشه. اگه سه تا کلمه که مربوط به فرهنگ دینی ماست، از اهل بیت و قرآن ما اینو یاد گرفتیم، این سه تا کلمه رو اگر باور کسی داشته باشه، رفتار و اخلاقش تو خانواده عوض میشه. یک، خانواده محل عبادته. دو، خانه و خانواده محل ریاضته. سه، خانه و خانواده محل تربیته. اینکه خانه محل عبادته، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی میشه تو خانه انجام داد با کارهای بسیار ساده، نه سخت، با کارهای بسیار ساده عباداتی میشه انجام داد که تو هیچ معبدی شما نمیتونید انجام بدید. تو هیچ معبدی اون ثوابی که تو خونه با این عبادات گیرتون میاد هیچ جا گیرتون نمیاد. انبوهی از روایات تو این زمینه داریم، یکی دوتا، ده تا، بیستا نه. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عياله احب الى الله من اعتکاف في مسجد هذا. اگر زن و مرد تو خونه با هم دیگه بشینن، نفرمود بشینن ذکر بگن، قرآن بگن، نه، بشینن بگو بخند داشته باشن، با هم درد و دل بکنن، با هم حرف بزنن. جلوس المرء عند عياله احب الى الله، پیش خدا محبوب تر من اعتکاف في مسجد هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر ثوابش بیشتره. بشینن با هم حرف بزنن.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان. امیدوار هستیم که از موضوع برنامه امروز بهره کافی را برده باشید. این بحث همچنان ادامه دارد و انشالله در هفته آینده هم ادامه موضوع شیطان در آخر الزمان و فتنه هایش را خواهیم شنید. پس تا هفته آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روز بر شما خوش و خدایا رو نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر با برنامه کنکاش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مقامات طالبان اعلام کردند که نهادی با عنوان کمیسیون بررسی حقوق شیعیان به دستور رهبران طالبان ایجاد شده است و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان تصمیم می‌گیرد. در همین حال گرد همایی از سوی برخی از شخصیت‌های شیعی افغانستان در غرب کابل در حمایت از طالبان برگزار شد و ملاقات‌هایی نیز میان برخی از چهره‌های شیعه با مقامات طالبان صورت گرفت. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان و آگاهان عمومی مورد بررسی قرار خواهیم داد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان گفته است که اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در نظام اسلامی داشته باشند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان گفته که در دیدار با شورای علمای شیعه، اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. سید حسین عالمی بلخی، معاون شورای علمای شیعه، در دیدار با معاون رئیس الوزرای طالبان گفته است که افغانستان دیگر تحمل جنگ را ندارد و باید تفاهم و تحمل داشته باشیم. بلخی گفته است می خواهیم رابطه اهل تشیع با نظام طالبان استوار باشد و اهل تشیع نقش و جایگاه خود را در نظام اسلامی داشته باشند. چند روز پیش هم در یک گرد همایی در غرب کابل جمعی از شهروندان شیعه و هزاره ضمن اعلام حمایت از حکومت طالبان خواستار فراگیرتر شدن دولت جدید افغانستان شدند. جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان، در این گرد همایی اظهار داشت که دولت قبلی و ریاست اشرف غنی تاریک‌ترین نقطه در تاریخ افغانستان بود. مهدوی در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که از زمانی که طالبان در ماه آگوست قدرت را به دست گرفتند، به جنگ و فساد پایان دادند و امنیت در افغانستان بهبود یافت است و در آینده نزدیک حکومت همه‌شمول توسط طالبان اعلام خواهد شد.
معلوماتی که من دارم، اراده جدی وجود داره و تصمیم جدی وجود داره که انشاءالله به زودی طی هفته‌ها و اگر مبالغه باشه ماهای آینده ما شاهد شکلگیری یک حکومت همه شمولی باشیم که همه اقوام افغانستان و همه مجموعه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمایندگان خود و چهره های خود در او حکومت ببینن.
همچنین در این گرد همایی آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نیز حضور داشت و حمایت خود را از تلاش ها برای مطالبات جامعه هزاره و شیعه افغانستان از چنین گرد همایی هایی اعلام کرد. او تاکید کرد که در افغانستان همه باید برابر باشند و یک قوم نمی تواند قوم دیگر را حذف کند.
هیچ قوم در افغانستان قوم دیگر را حذف کرده نمی تواند و سیاست های حذفی در طول تاریخ در افغانستان شکست خورده، همان گونه که تجاوزات شکست خورده است. این یک نکته است که بنده از 5 سال پیش سیاستی که از سیره نبوی اتخاذ شده است را اعلام کردم. خداوند می فرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان. خداوند امر کرده است به 2 چیز، عدل و احسان. عدالت را همه شعار می دهند، همه خواهان عدالت اجتماعی هستند، ما هم منکر عدالت نیستیم و این شعار را می دهیم، اما از احسان اجتماعی غفلت نکنیم. در افغانستان موجود ما با شرایط بحرانهای پی هم احسان اجتماعی کارایی دارد تا عدالت اجتماعی. عدالت سرد است، عدالت بی‌مهر است، عدالت قابل گذشت نیست. اگر فرزندان مقتول قاتل رو قصاص کند عدالت است، اما خدا می فرماید عفو کنید، عفو به احسان نزدیکتر است. در افغانستان بخواهیم انتقام بگیریم عدالت می شود. کیست که بر کسی ظلم نکرده؟ تمام اقوام بر هم دیگر ظلم کرده، در بین اقوام اقشار با در کنار هم به ظلم و ستم رفتار کرده است. همه به نحو ظالم و همه به نحو مظلومان. بخواهیم دنبال انتقام بگردیم، اصلا قادر نیستیم که دیوان عدالت اجتماعی را پیاده کنیم الا یکی از هزار. اما احسان اجتماعی کارساز است. بیایید دنبال انتقام نباشیم.
آیت الله واعظ‌زاده بهسودی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که در افغانستان هیچگاه جنگ مذهبی شکل نگرفته و نمیگیرد.
ما در افغانستان اختلاف مذهبی نداریم، جنگ مذهبی نداشته ایم و نداریم. اگر کسی در تاریخ پیدا کرد که ما یک روز جنگ مذهبی کردیم، بیاد به ما نشان بدهد. ما در افغانستان زندگی میکنیم و افغانستانی هستیم، متوجه باشیم. درست ما به همه احترام قائلیم، اما مسئله هموطنی و مسئله همسایگی و پلوان شریکی رو باید مد نظر بگیریم. و به حمدالله مردمی با هم اختلاف ندارن. یک پشتون با یک هزاره با هم موتری شریکی دارد، دکان شریکی دارد و همینطور سایر اقوام افغانستان در کنار هم زندگی میکنند. و این نکته رو باید ما باور کنیم، تا با هم زندگی نکنیم، تا با هم دست برادری ندهیم، افغانستان ساخته نمیشه. وقتی بحران ایجاد شد، خب استخوان شکنی خلق شد، نفاق اجتماعی ایجاد شد، اولین آسیب را ما میبینیم. دستگاه حاکم امروز اگر میخواهند پایدار باشند، مردم را داشته باشند و هر حکومت دیگر، مادام که مردم خود را دارند پایدار خواهد ماند. مادام که مردم همکار باشند با حکومت، هیچ دست خارجی نمیتواند افریقا ایجاد بکند. و جامعه هزاره ما بیشتر تلاش کردند، درس خواندند، زحمت کشیدند، حالا زمینه کار برایشون فراهم بشوند، آمادن هر گونه خدمت انجام بدهند.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز که در این مراسم حضور داشت، طی صحبت‌های بر وحدت ملی، همدلی و همکاری همه مردم افغانستان تاکید کرد و گفت:
جهاد آبادی کشور خود را آغاز می‌کنیم و خودت مهدوی صاحب محترم وظیفه دارین که اول کاری که می‌کنیم در بامیان که امتنای ما در مغاره شش، آنها را از مغاره می‌کشیم، برشان شهرک آباد می‌کنیم، برشان خانه می‌سازیم و آنها را آباد می‌کنیم در خانه.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
همراهان عزیز، همچنان با ادامه برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی گرد همایی برخی از شیعیان در حمایت از طالبان و ملاقات‌های صورت گرفته با اعضای این گروه، قاری حافظ ذاکرالله از مقامات طالبان گفت نهادی با عنوان کمیسیون بررسی حقوق شیعیان و دستور رهبران طالبان ایجاد شده است و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان این نهاد تصمیم گیری خواهد کرد. ذاکرالله در گفتگو با ایندیپندنت گفت که کار روی ایجاد کمیسیون بررسی حقوق شیعیان نهایی شده است و به زودی ساختار و فعالیت‌های این نهاد توسط رهبران طالبان و گونه رسمی اعلام می شود. به گفته قاری حافظ ذاکرالله، او به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شده است و کمیسیون مذکور موظف است در مورد جایگاه شیعیان در ساختار دولت طالبان و حقوق قانونی آنان فعالیت کند. ذاکرالله گفت از یک ماه پیش بدین سو گفتگوهایی را با متنفذان و نمایندگان شیعیان افغانستان آغاز کردیم و تلاش کردیم همه آنان با طالبان بیعت کنند و سپس در مورد جایگاه آنان در دولت تصمیم بگیریم. رئیس کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در دولت طالبان از ارائه جزئیات بیشتر در مورد طرح و راهکار طالبان برای تعیین حقوق شیعیان خودداری کرد و گفت به زودی جزئیات صحبت آن از سوی رهبران طالبان با مردم در میان گذاشته می شود. در همین حال سران حزب حرکت اسلامی که در روزهای اخیر به نمایندگی از شیعیان افغانستان با مقامات طالبان ملاقات داشته اند، نسبت به تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان توسط طالبان ابراز امیدواری کردند. از محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان پرسیدم که در ملاقات های صورت گرفته میان طالبان و برخی از چهره‌ها و شخصیت های شیعیان چه مواردی مطرح شده است؟
البته شما میدانید که بعد از روی کار آمدن طالبان و همچنین بعد از تشکیل حکومت عبوری یا موقت اینها، هیچ چهره ای از شیعیان نه در کابینه دیده شد و نه در پایین تر از او و نه در ولایات. این موجب شد که مردم شیعه زیاد به تشویش شوند و طی گردهمایی ها، دیداره ها، ملاقات ها همه تشویش خود برای مسئولین طالبان اعلان بکنند و از طرف دیگر که دنیا روی طالبان فشار آورده که یک حکومت همه شمول از تمام اقوام افغانستان، اگر چون ها روی مذهب و تکیه ندارند و طبعا مسئله اقوام که آمد، اقوام هزاره یا شیعه افغانستان هم یکی از اقلیت‌های بزرگ است در اینجا، فشار خارجی هم روی طالبان وجود داره و فشار داخلی هم از جمله چند صحبتی که بنده با اینها داشتم، بعضی هایشان منزل آمدن و در یک مورد نرفتم پیش معاون سیاسی نخست وزیر طالبان مولوی عبدالکبیر. در تمام ملاقات های خود من همی تشویش مطرح کردم و به اینام گفتم که کار به نفع خود شماست. شما اگر بخواید حکومت بکنید، حمایت همه اقوام باید داشته باشید، همه کتله ها را باید حمایت داشته باشید و مردم شیعه افغانستان کم نیستند و اینا سر ناسازگاری باید حکومت ندارند. شما هم همکاری میکنن ولی همکاری مفت نه. شما حقوق زینا را بگیرید و برای زینا مواقف تعیین کنید و در کابینه جا بدید و مسائل دیگر. این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، موجب شده که طالبان، البته تعدادی هم رفته بودن پیش رئیس استخبارات طالبان، سی نفر به شمول آقای اکبری و به شمول آقای هادی و تعدادی رفته بودند، پیشنهادهایی را ناترتیب داده بودند و رئیس استخبارات طالبان به نام وسیق به او تسلیم کرده بودند. باز اونا در نظر گرفتند که یک کمیسیون تشکیل بدن، در رأس یک کمیسیون یکی از خود طالبان باشه به نام قاری حافظ ذاکرالله و اعضای کمیسیون بیشتر از مردم تشیع هستند تا اونا بررسی کنند حقوق شیعیان در افغانستان. و قاری حافظ ذاکرالله اینجا پیش ما آمده بود و من هم همون تشویش ها را مطرح کردم و او یک وعده های خوبی را صحبت کرد، گفت که تا من یک و نیم ماه یا دو ماه تغییرات در کابینه به وجود می آید، از برادران اهل تشیع هم در کابینه و هم در سراسر مسئولیت های دولتی اونا حضور پیدا می کنند. دیگه فقط همینطور حرف گفت، حالا من نمیدانم که تا چه حد جت زینا با واقعیت میرسه یا نمیرسه، او را به چیزی گفته نمیکنم. و با موازات یزی هم یک کمیسیون دیگه هم از طرف اداره 0490 استخبارات طالبان اونم تشکیل شده، او باز تعداد بیشتر از شیعیان هستند، اونا هم شبه آمده بودند، نظرات ما را گرفتند، اونا هم تقاضاهایی را مطرح کردن که تحویل بدن به امور رئیس استخبارات طالبان و او باز طبعا او مسائل به هیئت رهبری طالبان مطرح خواهند کرد. فعلا یک دو تا کمیسیون در این مورد کار میکنه و هر دو هم از طرف استخبارات وظیفه داره، یکی در رأس شمید قاری ذاکرالله است و یکیش هم فردی برجسته شاهای سید هاشم جوادی بلخابی است که تعداد از علما و روحانیت اینا از در دید اردو کمیسیون فعال هستند. در کدامش پیش قدم است در بین طالبان دیگه او را من نمیتونم تعیین بکنم، اما طبعا امی کمیسیونه که قاری حافظ ذاکر الله است از خود طالبان است اعتماد داره که حرفای اینا بیشتر قاری تایید طالبان قرار بگیره.
گرد همایی غرب کابل و ملاقات های صورت گرفته میان برخی از چهره های مذهبی و سیاسی شیعه با طالبان واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی و آگاه امور پرسیدم که ارزیابی او از برگزاری چنین نشست هایی که در کابل برگزار شده است چیست؟
نشست هایی که در این روزهای اخیر با طالبان صورت می گیرند، چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی، اینا بسیار شتاب زدگی رو نشان میدن و این نشستان با از آدرس متاسفانه و متاسفانه که از آدرس حقوق شیعیان صحبت میشن. اینا افراد هستن، اینا بر اساس منافع فردی و شخصی خود تلاش را دارن. بهتر است اینا بگن که ما از آدرس حزب خود صحبت میکنیم، از آدرس جناح و گروه خود صحبت میکنیم، نگویند که ما از آدرس شیعیان صحبت میکنیم. حقوق شیعیان، حقوق مذهبی شیعیان چرا برجسته میشه در این شرایط؟ من فکر میکنم برجسته کردن حقوق شیعیان در این شرایطی که هنوز دولت طالبان اون ثبات لازم را ندارم، هنوز یه حاکمیت طالبان از سوی کشورهایی که حتی حامیشان بوده به رسمیت شناخته نشده، دولت های نو تشکیل همیشه به فکر این است که مشروعیت خود از مردم بگیره یا خلاف اصول عمل میکنن و کسایی مطالبه میکنن حقوق شیعان این الفبای مسائل سیاسی در دنیای امروز نمیدانند. هر حاکمیتی اولین اقدامش این است که مشروعیت خود را از مردم بگیرن. شیعان یک واقعیت است، یک حقیقت است در فرهنگ افغانستان و انکار ناپذیر.
در مورد مذاکرات صورت گرفته میان برخی از نمایندگان شیعه با گروه طالبان، نظر فصیحی غزنوی کارشناس سیاسی افغان را جویا شدیم که وی در پاسخ گفت:
وضعیت افغانستان، واقعیت های میدانی و موجود در افغانستان که شیعه و هزاره ها اقلیت هستند، دوم در محرومیت قرار دارند، واقعا مظلومیت تاریخی داشته، همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان همواره در کنار سایر اقوام افغانستان رو به تعامل بیاره. متاسفانه در گذشته تعامل ها و ائتلاف هایی که صورت می گرفت صادقانه نبود. دلایل زیادی داره که در گذشته متاسفانه بار جنگ، بار بحران به دوش مردم تشیع افغانستان قرار می گیرد. اما در موقع بهره برداری و استفاده از مادیات و امکانات و قدرت همواره در حاشیه قرار می گرفتند. همه اینها سبب شده که جامعه تشیع افغانستان باید رو بیاره به تعامل دوباره باز با گروه هایی که به قدرت رسیدند. یک ضرورت و مجبوریت جامعه مردم شیعه افغانستان را وادار کرده که رو به تعامل بیاره. شما الان واقعیت های اجتماعی را که در نظر بگیریم مشخص میشه که چقدر نیاز هست که جامعه تشیع افغانستان رو به تعامل بیاره. تعامل با طالبان کار زشتی نیست، کار بدی نیست، اما اینکه چه کسانی باید تعامل بکنه، چه موقعیت در جامعه تشیع دارن، اینها باید تعامل بکنه، بس روی این قسمت هست که اختلاف برانگیز هست. متاسفانه یک مقدار به نام تعامل در بین احزاب و گروه ها و کسانی که بالاخره مطرح هستند در جامعه تشیع یک مقدار اختلافی به وجود آمده. ای کاش میشد که با وحدت و انسجام از طریق تشیع افغانستان و هزاره های افغانستان حرف هزاره ها را واقعا به معنای واقعی کلمه با طرف های مقابل بیان میکردن. این که چقدر اینها دوستان ما، چی علمای تشیع افغانستان و چی احزابی جدید و تأسیس، آیا اینها چقدر میتوان نمایندگی از جامعه تشیع بکنه، بس در همین قسمت هاست که اختلاف برانگیز شده. در هر صورت با همه این کاستی ها ما یک ضرورتی داریم که باید با باقی اقوام تعامل بکنیم. در جامعه افغانستان هیچ قوم، یعنی ثابت شد که هیچ قوم و گروه و حزبی به تنهایی نمیتونه جامعه افغانستان اداره بکنه، کشور افغانستان اداره بکنه، و مجبورن که باید با اقوام دیگر تعامل بکنه.
برخی از کارشناسان و آگاهان امور در افغانستان بر این باورند که شیعیان در افغانستان همانند سایر مذاهب و اقوام از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و نباید در وضعیت امروز که هنوز تکلیف طالبان با جامعه جهانی و کشورهای همسایه مشخص نیست و کسی هم این گروه را به رسمیت نشناخته است، برخی از شخصیت‌های شیعه شتاب زده عمل کنند. محمد باقر محسنی، کارشناس سیاسی و آگاه امور، در این رابطه با رادیو دری گفت:
جامعه شیعه نباید جدا از بدنه کلان افغانستان پنداشته شود. تا زمانی که یک دولتی مبتنی بر عدالت، یک دولتی مبتنی بر مشارکت همه اقوام تشکیل شود، در این صورت جامعه شیعه هم باید برای حقش چانه‌زنی بکند. به نظر می رسد در شرایطی که وضعیت در داخل افغانستان آشفته است، در شرایطی که اقوام دیگر را طالب ها نادیده گرفته، پیشگامی بخشی از افراد، پیشگامی تعدادی از افراد برای این که یک حق نمادین را مطالبه بکنه، برای دوری و برای دوئیت و برای این که بیگانه پنداری را بیشتر تشویق بکنه چیزی دیگری برمغان ندارد. به نظر می رسد در شرایط موجود باید با طمأنینه و با تأمل نسبت به قضیه برخورد کرد و نباید تا زمانی که حقوق همه اقوام در یک چارچوب مشارکتی که همه در تشکیل او چارچوب سهم داشته باشه به وجود نیاید، به نظر بنده نباید جامعه شیعه یا بخشی از افراد از نمایندگی شیعه چنین حق را مطالبه بکنه. ما باید حق و حقوق همه اتباع افغانستان را مطالبه بکنیم، در کنار او حقوق شایسته، بایسته و متناسب با شایع وجودی جامعه شیعه را مطالبه بکنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farsoobay.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات farsoobay_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو اندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته ی آینده به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جمعه شبتان بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم. چقدر لذت بخش است که گاهی با معشوق و محبوب خودمان راز و نیاز کنیم، با معبود خودمان راز و نیاز کنیم، مخصوصا در نیمه های شب و اگر در سکوت هم باشه که چه بهتر. همیشه در جستجوی محبوب هستیم، اما او پنهان نیست، بلکه آشکار و پیداتر از هر چیزی است.
پیدایی یا جستجوی منی، هوای شب نامت بود فلب با یاد دودمت بز نغمه ترب از صدای من بز نوای من آنگ جان در گلوی منی رویایی یار زوی منی رویایی یار زوی منی پیدایی یا جستجوی منی پیدایی یا جستجوی منی نگاه گرمت یارم رازها چو پیداست شم روی نیکویت نور بزم شب هاست شم روی نیکویت نور بزم شب هاست توی پنهان من توی پیدای من توی سرود من تو سوز نای من از صدای من و از نوای من آنگ جون در گلوی منی رویایی آرزوی منی رویایی آرزوی منی
همراهان عزیز شنونده با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین بخش خبری امروز و امشب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش هم در خدمت شما عزیزان باشم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان امروز در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تاکید کرد. ملا هیبت الله آخوندزاده در این فرمان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دین و بزرگان قومی دستور داد تا برای تامین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هیبت الله آمده است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی به کار چیزی نگفته است. محروم ماندن زنان و دختران از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است. رئیس جمهوری اسبق افغانستان توقف تحرکات نظامی به ویژه پرواز پهپادهای آمریکایی بر فراز افغانستان را خواستار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و از منتقدان جدی حملات شبانه نظامیان آمریکایی به کشورش گفت که اگر آنها یعنی آمریکا در خاک افغانستان تیاراتشان را به پرواز در بیاورند یا نیروی نظامی در خاک ما بیاورند اشتباه است. کرزی گفت ما می‌خواهیم با آمریکا دوست باشیم اما میان دوستی و پرواز تیارات جنگی در کشور ما تفاوت وجود دارد. آمریکا پس از خروج از افغانستان نیز به بهانه مبارزه با داعش بر نقاطی از این کشور به حملات هوایی ادامه می‌دهد. طالبان این حملات را محکوم کرده و نقض حاکمیت ملی یک کشور مستقل می‌داند. با این حال آمریکا می‌گوید که برای ادامه حملات هوایی از کسی اجازه نمی‌گیرد. کرزی همچنین گفت که از همه افغانهایی که خارج شدند می خواهم برگردند و کشور را بسازند. سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه از مواضع روسیه در مورد لزوم پایبندی طالبان به وعده‌هایش برای تشکیل دولت فراگیر قدردانی کرد. سید طیب جواد سفیر دولت پیشین افغانستان در روسیه گفت ما از این واقعیت قدردانی میکنیم که روسیه به طور واضح به طالبان گفته که آنها باید به وعده خود در زمینه تشکیل دولت فراگیر عمل کنند و مطمئن شوند که گروه‌های تروریستی در این کشور پایگاهی نخواهند داشت. سفیر دولت سابق افغانستان در مسکو افزود که تشویق طالبان برای تشکیل دولت فراگیر و همچنین برقراری ثبات در منطقه موضوع مهم است که روسیه و جامعه جهانی به آن توجه دارند. این دیپلمات دولت اشرف غنی افزود که اگر طالبان اصرار داشته باشد که اراده خود را از طریق استفاده از سلاح تحمیل کند، طرف دیگر نیز با همان ابزار پاسخ خواهد داد. کارکنان بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران از بلا تکلیفی و پرداخت نشدن حقوق خود در 3 ماه گذشته سخن میگویند. کارکنان بخش کنسولی و توزیع پاسپورت سفارت افغانستان در تهران به خبرگزاری آوا گفتند که در پی تحولات سیاسی اخیر در بلا تکلیفی به سر میبرند و 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. این افراد میگویند که در دوره نظام قبلی در نتیجه یک رقابت سالم و آزاد از میان هزاران شرکت کننده از سوی وزارت امور خارجه دولت پیشین استخدام شده و از سال 96 تا کنون قراردادشان سال به سال تمدید شده، اما پس از قدرت گرفتن طالبان روند توزیع پاسپورت الکترونیک در سفارت افغانستان در تهران متوقف شده و آنها هم در بلا تکلیفی به سر میبرند. آنها با اشاره به اینکه دیگر کارمندان سفارت افغانستان در تهران حقوق دریافت میکنند میگویند که انتظار دارند حقوق آنها نیز پرداخت شود. این در حالی است که طالبان توزیع پاسپورت را در داخل کشور آغاز کرده، اما این روند در نمایندگی‌های خارج از افغانستان هنوز به حال عادی باز نگشته است. 2 مقام محلی در ولایت دایکندی افغانستان به اتهام قتل یک غیر نظامی بازداشت شدند. امین الله عبید والی طالبان در دایکندی به رسانه‌ها گفت که ملا عبدالله ولسوال و عزیز الله اجمل فرمانده امنیتی ولسوالی خدیر در ارتباط با قتل محمد علی شهروند 33 ساله که پس از مراجعه به ولسوالی خدیر به خاطر پیگیری یک پرونده حقوقی مفقود و سپس جسدش پیدا شد بازداشت شدند. گفته شده که این شهروند زیر شکنجه جان باخته است. نیروهای طالبان اخیراً بارها متهم به قتل غیر نظامیان و نظامیان دولت پیشین شدند. مقامات مرکزی طالبان میگویند که این نوع رویدادها کار عناصر خودسر آن گروه است و دولت آنها از نظر امنیتی به اندازه کافی مسلط بر اوضاع نیست. طالبان همچنین برای شناسایی و اخراج عناصر نامطلوب از صفوف خود کمیسیون تصفیه تشکیل دادند. این نهاد تاکنون صدها نفر را اخراج کرده است. مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین پیش از عزیمت به تهران گفت که به طرفهای مقابل در کمیسیون مشترک برجام برای مشورت در پایتخت‌ها فرصت داده شد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین در گفتگو با خبرنگاران گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز نشست کمیسیون مشترک برجام برگزار شد. در این نشست یک ارزیابی اجمالی از چند روز گفتگوها در وین توسط طرف‌های مختلف ارائه شد. این نکته روش تأکید شد که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد 2 موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و همینطور موضوع هسته‌ای روی میز هست و طرف‌های مقابل در واقع این احساس نیاز رو داشتند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل و مستند و منطقی به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌هاشون هستند. بر این اساس این فرصت داده شد به طرف‌های مقابل تا پس از مشورت با پایتخت‌هاشون به زودی در هفته آینده گفتگوها در وین ادامه پیدا کنند.
قابل یادآوری است که دور جدید مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام از روز دوشنبه 8 قوس در پایتخت اتریش آغاز شد. هیئت جمهوری اسلامی ایران در وین 2 سند پیشنهادی خود را در قالب 2 موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای تحویل گروه 4+1 در مذاکرات وین داد. مشاور تیم مذاکره کننده ایرانی تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام، طرح جایگزین ایران ادامه برنامه هسته‌ای و تقویت روابط با کشورهای آسیایی است. محمد مرندی، تحلیلگر ارشد سیاسی و متخصص مطالعات آمریکا که به عنوان مشاور به همراه تیم مذاکره کننده ایران در وین حضور دارد گفت که ایرانی‌ها منتظر هستند تا سرنوشت دو پیشنویسی که به طرف غربی ارائه شد مشخص شود و بر این اساس به پیشنویس سوم عمل خواهند کرد. مرندی با بیان این که دو پیشنویس ارائه شده در راستای برنامه اقدام مشترک و اجرای توافق برجام است افزود که پیشنویس سوم نیز وجود دارد اما هنوز ارائه نشده است. مشاور تیم مذاکره کننده ایران در وین گفت ایرانی ها پیشنویس ها را مناسب می دانند و امریکایی ها و اروپایی ها نمی توانند بگویند که ایران بیش از آنچه که در توافق است مطالبه کرده است. و یک روزنامه آمریکایی نوشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به نحوی در حال ادامه دادن راه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و بازنده قمار هسته‌ای با ایران است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یادداشت نوشت که اخیراً روزنامه صهیونیستی هارتس اعلام کرد که وزیر جنگ سابق، رئیس ستاد ارتش سابق و رئیس سابق سازمان جاسوسی این رژیم اذعان داشتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کورکورانه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. هیچ کدام از این مقامات صهیونیست در آن زمان چنین حرفی نزده بودند. واشنگتن پست با اشاره به اینکه استدلال ساده‌ای در پس این نتیجه گیری وجود دارد تصریح کرد که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی را برگردان، اما ایرانی‌ها مقاومت کردند. ایرانی‌ها در ابتدا با سرعتی پایین و سپس با سرعتی بالا شروع به افزایش ذخایر یورانیم کردند، سانتریفیوژهای خود را تقویت کردند و برنامه هسته‌ای خود را توسعه دادند. اکنون مقامات رژیم صهیونیستی میگویند بهتر بود توافق حفظ میشد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهوی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، این و اونو میترسنن. هیچ کس نباید، نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارون های خلیج فارس، این قارون هایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخش‌های مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. اینا آمریکا در سال 57 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. این هم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی، ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب امروز، اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشون نشون میده. این هم هست.
خب شنونده های عزیز و محترم، کم کم به پایان نشرات امروز و امشب از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نزدیک میشیم. از شما عزیزان که با برنامه های خودتان در بخش صبحگاهی و نیمروزی همراه بودین و برنامه های خودتان را دنبال کردین تشکر میکنیم از شما. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا به این لحظه مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. همکاران ما در تلاش هستند که برنامه های خوبی را تقدیم شما عزیزان بکنن که مفید و قابل استفاده باشه در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و امثال آن. شما عزیزان هم میتونین نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان با ما و همکاران ما شریک بسازین. شماره پیامک ما در ایران 3826 است و در افغانستان 0794-717144. شما عزیزان میتونین از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم برنامه های این رادیو را دنبال کنین. آرشیو برنامه ها در این سایت موجود است و همچنین میتونین از آخرین اخبار ایران، افغانستان، منطقه و جهان هم با خبر شوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم برنامه های این رادیو را دنبال بکنین. دوستان عزیز، یک نکته قابل توجه میدانم و خدمت شما هم شریک میکنم و او ای که بیماری کووید 19 و ویروس کرونا هنوز متاسفانه در کشورهای مختلف جولان میده. در افغانستان شاید در بعضی موارد کمتر توجه میشه با توجه به شرایط خاصی هم که وجود داره، اما پیشنهاد ما و درخواست ما ای است که همگی توجه داشته باشند، مراقب سلامتی خودشان باشند تا انشاءالله به یاری خدا روزهای خوب و خوشی را پیش رو داشته باشیم. از این که تا این لحظه با برنامه های خودتان بودین باز هم از شما تشکر میکنیم. من سید سلطان علی حسینی، گوینده و تهیه کننده پخش، و خانم صالح نیا، صدابردار محترم ما، و سایر همکارانمان با شما خداحافظی میکنیم تا روزهای آینده.
بلغ العلا بکمال کشف دجا بجمال ہے
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله احمد ارض عالم ابرویا دم خندی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یگمین فرق جهان اندرین یگمین غرق یقینا میم احمد میم هستی که سرمست از جمالش ششم هستیست همان احمد که آوازش بهار است دلیل خلقت لیل و نهار mamare re mamma papa ninni papa ninni sasa re re sasa ni sare sa ni sa ni pa ni pa ma ma pa ni pa ma pa mare ma re sa aman ahmad ke farzand e khaleel az بچه کنها را دلیل است همان احمد.